هون الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین اشکال قائلان به بطلان بیع کسی که اول مالک نبود بعد مالک شد ترک کردن روایات خاصه روایات مسئله بود. برخی روایات را دو طایفه دانستند که در بحثی دیروز گذشت. برخی قائل به تثلیث روایاتند که سه طایفه است. یک طایفه دلالت میکند بر اینکه چیزی را که انسان ندارد چه بخواهد کلی چه بخواهد جزئی بفروشد این روا نیست. بیع شخصی و کلی هر دو را معنی کرده است. اما کسی که مالک او مبیع است چه در شخصی چه در کلی، یه شخص مقداری گندم در دستی میخواد بفروشد یا مقدار فراوان گندم در انبار دارد به عنوان کلی میفروشد و میتواند اون کلی را منطبق کند بر گندمی که دارد و تسلیم کند. مبیعی را که ندارد بخواد به طور کلی یا شخصی بفروشد ممنوع است طبق بعضی از این نصوص. طایفه دیگر بیع شخصی رو معنی کرده است. یک کالای مشخصی رو که مشتری آمده از شما بخواد بخرد، از فروشنده بخرد، این کالا مال دیگری است، این شخص حق فروششی ندارد. طایفه ثالثه روایاتی است که مخصوص به بیع کلی است. یعنی در بیع کلی، کلی فروشی، وقتی کسی قدرت بر تسلیم ندارد، مالک نیست، کشاورز نیست اصلا دا گندم داشته باشد، این نمیتواند سلف فروشی کند. سلف فروشی مال کشاورز درست است و مال آنند. پس روایات سه طایفه است. یک طایفه عام از کلی و شخصی است، طایفه دیگر مخصوص شخصی است، طایفه سوم مخصوص کلی است. این روایات باید اول حجیت اینها فی نفسها ثابت بشود تا در جریان قاعده سو امن با سو ملک سخنی برای گفتن داشته باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به بعضی از فقها گفتن اون این تقریبا ظاهر فرمایشونه که دو طایفه است. یک طایفه مربوط به شخصی شخص است، یک طایفه مربوط به کلی است و اونی که مربوط به کلی است یا هم بر کراهت می شود یا هم بر تقیه. لکن اگر نصوص سه طایفه باشد، اون طایفه‌ای که مطلق یا عام است به کلی و شخصی هر دو را شامل می شود، یه رای فن اصولی دیگر دارد، هم بر کراهت تصرف در هیئت یا تصرف در ماده و مانند اون راه ندارد، به این معنی که هم بر تقیه بشه یا بر کراهت. اون طایفه‌ای که دلالت مخصوص کلی است، بله این یا بر کراهت حل می‌شود یا بر تقیه. اما اون طایفه‌ای که هم شخصی و هم کلی هر دو را شامل می‌شود، قابل تخصیص یا تقیید است. اگر روایت عام است که قابل تخصیص، اگر مطلق است که قابل تقیید، مقید می‌شود به ماعدا شخص. یعنی کلی فروشی جایز هست و شخصی شخص فروشی جایز نیست. اون من مال شخص است، بیع شخصی است، بقیه بیع کلی است، جایز است. پس لا تبع ما لیس عندک، یعنی کالای شخصی را که مال شما نیست نفروش، وگرنه در ذمه بخوای بفروشی این عیب ندارد. اگر در وقت تسلیم قدرت تسلیم نداشتی که طرف خیار دارد و فرض میکند. خب پس نصوص سه طایفه است نه دو طایفه. این طایفه ای که شامل شخص و کلی می شود، این را نمی شود بر تقیه یا بر کراهت حل بکرد، این را با تخصیص یا تقیید در اونها اعمال کرد. مطلب بعدی آن است که از فرماشات خود مرحوم شیخ هم برمیاد، دیگران هم همین برداشت از این نصوص شش یا هفتگانه باب 7 و 8 داشتن این است که این روایات بعضها بالمورد بعضها بالعله و تعلیل دلالت بر بطلان دارن. اون روایت هایی که به مورد هست نظیر این که میگن از حضرت سوال کردن کسی میاد از من کالایی رو به من میگد به این که پرون کالا را داری میگم نه میگد برام تهیه کن و به من بفروش به سود هم ببر یا من با او قرار میذارم که برام بخرم و سود هم ببرم بعد با بفروشم و سود هم ببرم. حضرت فرمود به این که اگر در این حد است که او خواست دوباره به شما مراجعه میکند نخواستم مراجعه نمیکند و شما بعد تهیه میتوانی بفروشی میتوانی نفروشی بر این عیب ندارد چون الزام و التزامی در کار نیست. این اصلا موردش همین است که مقاوله و گفتگو قبل از خریدن جایز است و اصل فروش بعد از خرید است. پس من با ثم ملک این درست نیست، من قاول ثم ملک و با درست است. اگه کسی اول مقاوله کند گفتگو کند زمینه خرید و فروش رو فراهم کند بعد برود بخرد به بفروشد درسته. پس مورد این روایات مطابق با قاعده من با ملک است و دلالت بطلان دارد. تعلیل بعضی از روایات این است که وقتی چیزی رو که نداری چیزی میخوای بفروشی به طور کلی لا تبع ما لیس عندک. علت هایی هم برش ذکر کردن وقتی چیزی در اختیار شما نیست چگونه تملیک دیگری میکنی. پس روایات باب 7 و 8 بعضها بالمورد بعضها به تعلیل دلالت دارد بر بطلان بیع کسی که مالک نیست بعد بفروشد. پس من با ثم ملک ثم اجازه چنین بیعم صحیح نیست. این خلاصه استدلال هایی که این بزرگوارا داشتن. بله دیگه اینجا خصوصا نهی شده است. در باب فضولی روایات فراوانی بر جواز ارائه کردن برای جواز ارائه کردن. حالا بعضی از این روایات نظیر صحیح محمد ابن قیس و امثال ذلک تام بود، قصه عروه بارقی تام بود، بعضی هم در حد تأیید بود. سرش همین است که فضول برای مالکش میفروشد نه برای خودش. مشکل اساسی و سر طرح این قاعده اینجا اینه که این برای خودش داره میفروشه بعدم مالک میشه. تفاوت جوهری این بخش با بخش گذشته ضمن این که هر دو جامعه مشترکی دارن و این است که عقد فضولی است، این است که در عقد فضولی شخص برای مالک میفروشد. یک مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است و اجازه میدهد. دو این معامل صحیحه. قصه عروه بارقی همینطوره، قصه با صحیحه محمد ابن قیس شاید همینطور باشد. حالا در قصه صحیحه محمد ابن قیس شاید برای خودش فروخته ولی بالاخره مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است و اجازه میدهد. اما اینجا از دو جهت با اون بحث‌های گذشته فرق دارد. این که برای خودش میفروشه نه برای مالک. یکی این که بعدن مالک شده هست یا بل اشترا رفته از مالک اصلی خریده یا در اثر ارث و ملکیت قهری مالک شده که مالک حین الاجازه غیر از مالک حین العقد است. مالک حین العقد اون مالک اصلی بود، مالک حین الاجازه همین بایع فضول است. این دو عنصر محوری فارق بین مقام ما و گذشته است، لذا برای این مسئله جدایی تر کردن و برای اینکه وارد این حوزه بشوند اول بحث المجیز و من هو را ترک کردند که آیا وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم است. المجیز و من هو، المجیز هو الذی کان مالک حین العقد یا اهم از اوست. اگر بگوییم المجیز من کان مالک حین العقد، اگر چنون چه فضول معامله را کرده، مالی را فروخته و این مال در حین عقد مالکی داشت، بعد اون مالک مرد، ملک به ورثه رسید، چون ورثه الان به یده عقدت الاجازه است، وارث به یده عقدت الاجازه است، مالک حین الاجازه غیر از مالک حین العقد است، اگر وحدت مالک شرط باشد اینجا اجازه ورثه کارساز نیست. اما اگر وحدت مالک حین العقد و مالک حین الاجازه لازم نباشد اینجا کارساز. در فضولی های گذشته فضول برای مالک میفروخت، بعد مالک اجازه میداد، حالا یا همون مالک حین العقد بود یا مالک حین الاجازه مثل وارث. اما در اینجا از دو جهت فرق است، یکی اینکه فضول برای خودش میفروشد، دوم اینکه فضول بعدن مالک میشود، حالا یا بالاشترا یا بالارث، و همین فضول که مالک شده است میخواد اجازه بدهد که مالک حین الاجازه غیر از مالک حین العقد است، و روایات این رو نهی من میکند. خب پس اگر در قصه عروه بارقی به مانند آن عقد فضولی تصحیح شد، نباید گفت که روایات باب 7 و 8 باب احکام عقود معارض با روایات باب فضولی است، اون مساقش چیز دیگه است، اینا موردشون چیز دیگه است، اونا فضولی است، یعنی برای مالک میفروشد بعد مالک اجازه میدهد، اینجا برای خودش میفروشد بعد خودش مالک میشود. از دو جهت مهم با گذشته فرق دارد، لذا این رو جداگانه مطرح کردن. در اثنای بحث های سابق هم مکرر میفرمودن سیجی او فی قاعدت من با اسم ملک، یعنی اگر فضول برای خودش بفروشد سیجی او فی باب قاعدت من با اسم ملک. خب مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه حالا دو طایفه یا سه طایفه روایات رو قبول دارد، بگد اونها که ناظر به منع بیع کلی است، این یا بر کراهت یا بر تقیه حل می شود. حالا رو تحقیقی که بعضی از متأخرین کردن، اگر ما سه طایفه داشته باشیم که یک طایفه عام یا مطلق باشد، شامل خاص شخصی و کلی بشود، تقیید می شود به ما ادای کلی، در کلی صحیح است در شخصی صحیح نیست، اینا رو قبول داریم. اما دفاعی که مرحوم شیخ از این صحت قاعده من باب میکند و این اشکال روایات میخواد جواب بدهد این است، از نظر سند هیچ اشکالی نداره، چون چند صحیحه در این روایات باب 7 و 8 است. از نظر دلالت ایشون مشکل جدی دارد، میفرماد به این که این لا تبع ما لیس اندک، ما قبول داریم که نهی در معاملات برای فساد است، ارشاد به فساد است، نکن که نمیشه، و دعای نهی از بیع وقت ندا در حقیقت نهی از معامله نیست، بازگشت این کریمه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، این است که رفتن به نماز جمعه واجب است، هر کاری که مزاحم رفتن باشد اون کار حرام است، چه بی باشد، چه بندایی و نجاری باشد، چه گفتگو باشد، چه درس و بحث باشد. مگر درس و بحث حلاله؟ مگر اجاره و مساقات و مزاربه حرامه حلاله؟ مگر شرکت در همایش حلاله؟ این فزرالبی، چون بی مهمترین کار رسمی مردم است، لذا تو آیه سوره نور هم فرمود لا تلهیهم تجارتون ولا بی اون عن ذکر الله. خب لا تلهیهم تجارتون ولا بی، ولا درس، ولا بحث، ولا همایش، ولا گفتگو، ولا کذا و کذا، هیچی اینها رو از یاد خدا باز نمی دارد. اگر درس و بحثی هم دارن لله، اگر شرکت در مجالس هم دارن لله، اگر در شمایل شرکت میکنن لله، اگر به ها کذا به ها کذا. حالا اگر کسی نرفته، مشغول بین نیست، مشغول اجاره است، مشمول همین آیه است. مشغول درس و بحث، مشمول این آیه است. مشغول کارهای دیگه است، مشغول زیارت، مشمول همین آیه است. الان که وقتی زیارت نیست، اذا نودی السلام جمعه و جمعه فسئل ذکر الله، یعنی به طرف نماز جمعه. اونجا اگر ما میگوییم نهی از بی دلیل بر فساد نیست، یعنی اگر کسی معصیت کرده در مغازش باز بود خرید و فروش کرد، این بی صحیحه، متمعصیت کرده، برای اینکه این نمیخواد این بی را تحریم بکند که این فاسد است، میخواد بگه وقت رو باید بر نماز جمعه صرف بکنی نه برای کار دیگه. اونجا از این جهته. وگرنه نهی در معاملات، نهی از مرکب درباره مرکب زی اجزا و شرائط، این ارشاد و بطلانه، ما هم این رو قبول داریم. لا تبع مالیس اندک، لا یا لا بیع مالیس اندک و مانندان، این ناظر به این است که اصلا بیع حاصل نمیشد، ما این رو قبول داریم. اما می فرماد شما این رو بررسی کنید، لا تبع مالیس اندک، این شامل ما اندک که نمی شود، که ما لیس اندک می شود. در قاعده من با اسم ملکه، این شخص قبل از این که مالک بشود، این بیع فضولی او حقیقتا بیع نیست، الزام آور نیست، وجوب وفا ندارد، این درست. اما بعد از این که مالک شد که مشمول این حدیث نیست، این تخصصا خارج است نه تخصیصا، حالا اندک شد دیگر. لا تبع مالیس اندک، حالا که مالک شدی که اندک است، نه لا مالیس اندک. بنابراین قبل از مالکیت را بله شامل می شود، اما بعد از مالکیت که شامل مشمول این نیست و این تخصصا خارج است. ما هم که نمیگیم با همون بیع اولی اکتفا بکنن، میگیم حتما باید اجازه بده، لذا اگر اجازه نداد معامله باطل است. چرا؟ چون بخواد با همون ما لیس اندک اکتفا بکند، مشمول نهی این حدیث است و این حدیث نهیش هم دارد فساد دارد. اون وقتی که مالک نبود فروخت، اون حق نداشت. الان که مالک است باید اجازه بده، اگر الان اجازه نداد همون امضای قبلی به همون امضای قبلی که اتفاق کرد، بله معامله فاسد، ما هم قبول داریم. بنابراین لا تبع ما لیس اندک شامل ما اندک نمی شود، یعنی در قاعده من با ثم ملکه قبل المالکیت مشمول این حدیث است، بعد المالکیت مشمول این حدیث نیست. دفاعی که اون بزرگوارا کردند و میکنند و مرحوم اسدالله رضوان الله به منزل سخنگوی اون بزرگوارا شد، یعنی مرحوم فخر المحققین در ایضاح، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، میفرمان به این که خیر، این روایات هم قبل اشترارشان میشود، قبل مالکیتشان میشود، هم بعد مالک. من با از ثم ملکه هم قبل ان یملک را نهی میکند، هم بعد ان یملک را. اون وقتی که مالک نبود بیعش صحیح نبود، الانی هم که مالک شد اجازه او کارساز نیست. چرا؟ شما مرحوم شیخ بفرمایید به این که ما هم قبول داریم که اجازه میخواهد، اون اجازه قبلی کافی نیست، دوباره امضا بکند، برای این که اون باری که امضا کرده بود مالیس انده بود، الان که اندهو شد باید امضا بکند. اون بزرگوارا می فرمان به این که خیر، در همین روایات خاصه غیر از لا تبع مالیس اندک، روایت خالد و مانند اون که موردی دلالت دارد، این در این موارد شخص امضا کرده است، بعد از مالکیت امضا کرده است، معذرت امام نهی کرد. چطور؟ بعد المالکیه امام امضا کرده است به ازالک منهی شد. چرا؟ برای اینکه این بنگاهی که قبل از مالک شدن کالا را به خریدار می فروشد که میشه عقد فضولی، بعد المالکیه بعدی که مالک شد این زمین یا خانه را به او تسلیم می کند. این تسلیم اجازه فعلی است. اجازه فعلی اگر قوی تر از اجازه قولی نباشد همتای اوست. خب اگر بگوید اجزتو مؤثرتر است چه تسلیمش کند؟ با اینکه این من با ثم ملکه بعد از اینکه مالک شد این کالا را تسلیم میکند، معذالک نهی شاملش میشود. پس معلوم میشود من با ثم ملکه ثم اجازه این کارش باطل است. این اجازه فعلی است دیگه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود که این اجازه در این موارد از اجازه نیست، این تخیل وفاست. فرق جوهری اجازه و وفا اینه که اگر کسی عقد کرد، عقد تام فضولی هم نبود، فضولی هم نبود، عقد تام بود و تمام مصالح جانبه طرفین رو رعایت کردن و خرید و فروش تموم شد، بی به نصابش رسید، روز بعد وقت تسلیم است، گفتن یه هفته بعد تسلیم بکنیم، بعد از یه هفته کالا عوض شده، وضع بازار عوض شده، این شخص دید که اگر تأخیر می انداخت استفاده بیشتری میکرد، الان راضی نیست، ولی رضای او با عدم رضای او یکسانه، چون الان او مالک نیست تا راضی باشد که، الان که ظرف تجارت نیست تا او راضی باشد که، اون رضایت باید همراه تجارت باشد. اون روزی که تجارت میکرد کاملا راضی بود، الان بر او واجب است وفا بکند. این اوفو وجوب وفا را میرساند. این اوفو ناظر به مقام وفا و تسلیم است، نه ناظر مقام عقد. رضایت مال مقام عقده. الان بر او واجب است تسلیم بکند، چه راضی باشد چه راضی نباشد. چه اینکه خریدار اگر ببیند که اوضاع بازار عوض شده، الان کالا ارزان‌تر شده و هرگز راضی نیست به تسلیم، اما خب مجبور است، اگر امروز می‌خرید ارزان‌تر می‌خرید، ولی چون یه هفته قبل خرید و قرارشون این بود که بعد از یه هفته تحویل بگیرن، هیچ کدوم تخلف نکردن، روزی که خریدن قیمت عادله بازار همون بود، امروز که دارن تسلیم میکنن قیمت ترقی کرد یا تنزل کرد؟ اگر قیمت ترقی کرده باشد که فروشنده راضی نیست، اگر تنزل کرده باشد که خریدار راضی نیست، اما رضایت اونا هیچ دخالت ندارد. الان ظرف تسلیم است نه ظرف عقد. اون وقتی که باید رضایت باشد بود، الان که رضایت دخیل نیست. فرمایش مرحوم شیخ اینه که اگر کسی بفروشد، خیال همین اشخاصی که قبلا گفتگو میکردن، خیال میکردن به این که با همین کار معامله تمامه، بعد هم وقتی که خریدن تسلیم میکنن، این را تسلیم اون عقد قبلی میدونن، نه اجازه عقد فضولی. امام سلام الله علیه فرمود به این که این کار کافی نیست، برای اینکه اون قبلا گفتگو بود، اون گفتگو بود، او که عقد نبود، رضایت فعلی شرطه. شما الان باید در کمال طیب نفس تحویل بدی یا تحویل بگیری. اگر راضی نبودی معامله رو به هم بزنی، اصلا معامله نیست. پس اون تسلیمی که واقع می شد و حضرت فرمود کافی نیست، این تسلیم اجازه نیست، رضایت نیست، اعلام رضایت نیست، این تسلیم وفای به عقد موهوم است و خود را مستر میبیند، بگد من مجبورم وفا کنم. خیال کرده اون عقد قبلی تمام شده، نافذ بود. بنابراین ما اگر میگوییم اجازه لازم است و در این روایات تسلیم اجازه تلقی نشد، برای اینکه طرفین خیال بکنن اون معامله تمام شده است و هر یک مأمور به وفای به عقدن، آره داره وفا میکنن. خیلی فرق است بین اینکه انسان کالا را بدهد به عنوان امضای عقد، که ما میگیم اینجا امضا لازم است، این عقد ناتمام بود، تجارت بود ولی رضایت نبود. چون تجارت بود و رضایت نبود، متمم عقد الان میآید و امضای مالک به منزله قبول ایجاب موجب است. این رو ما میگیم. و بین این فرق است بین این و بین این که کسی خیال بکند عقد تموم شده، الان مأمور به وفاست، ملزم به وفاست. بنابراین نمی شود گفت به این که در این گونه از موارد چون شخص تسلیم می کند و تسلیم اجازه فعلی است و اجازه فعلی اگر قوی تر از اجازه قولی نباشد همتای اجازه قولی است، معذالت در چنین فضای امام سلام الله علیه نهی کرده است، پس معلوم می شود من باعث ثم ملک ثم اجازه باعث صحت عقد نیست، به کافی نیست، این تام نیست. چرا؟ برای اینکه این تسلیم را این شخص به عنوان امر الزامی خیال کرده و داره تسلیم میکنه، و حالی که ما میگیم نه الزام نیست، این تازه تتمه عقد است و به عنوان اجازه است. بله بله، اما این اجازه اگر صادر بشود آثار صحت عقد از قبل فرا می شود، نه عقد قبلا بوده. اجازه که دیگه کاشف حقیقی نیست. اجازه یه وقت است که تو بحث کشف گذشت، یه وقت است میگیم اماره کاشف از واقع است، یعنی واقع قبلا بوده و این اماره هیچ نقشی ندارد. کاشفیت اجازه در باب فضولی از سنخ کاشفیت اماره در اصول نیست. اماره هیچ نقشی ندارد، واقع حکم الله هست که ذات اقدس اله بیان کرده، این دلیل اقامه شده ما راهنمایی بکند به حکم الله الواقعی. این دلیل که سهمی در ثبوت اون حکم ندارد که. اما اجازه حرفی برای گفتن دارد، اگر این نباشد عقد نیست. نه اینکه این کشف میکند که عقد قبلا بوده نظیر اماره و هیچ سهمی ندارد. این عنصر دوم عقده. عنصر اول عقد تجارت بود که حاصل شده است، عنصر دوم رضایت است که همکنون دارد حاصل میشود. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، به حیثی که این اجازه حتی علل کشف به منزله قبول قابل است که رکن اساسی عقد را به عهده دارد. بنابراین این هم سهم تعیین کننده در نصاب عقد دارد. خب اگر اجازه چنین اثری را دارد، کسی خیال بکند به این که همه اون گفتگوی قبلی تمام شده است و این شخص مأمور به وفاست، ملزم به وفاست، بله این درست نیست. این گونه از تسلیم ها اجازه نیست. اجازه آن است که شخص به یدهی عقدة العقد در حقیقت. نه این تلفظش، یعنی انشاش. خب بسیار خوب، پس عقد بدون روح که تمامیت نمیرسد که. اون انشا شده بعد، اما نقل و انتقال شده نه. الزام آوره نه. عفو العقود داره نه. این عقد شناور و سرگردان بی صاحب در کجوم قسمت فقه اثر داره؟ بسیار خوب، اون طرف معلا مرحوم شیخ اشکال میکنند و پاسخ میدن. این عقد شناور و سرگردان وجوب وفاش به عهده کیه؟ این اوفو بالعقود میگوید عقد فضولی را کی باید وفا کنه؟ این فضول باید وفا کنه که به یدهی عادت العقد نیست. مالک باید عطا وفا کنه که به یدهی عقدت العقد است. بله، ولی او که رضایت نداد. تا رضایت ندهد این اوفو، این عقد سرگردان شناور عقدهو نمی شود. وقت عقدهو نشد وجوب وفا ندارد. یه عقد مطلقی تو هوا واقع شده، این که الزام آور نیست. عقد باید به این شخص اسناد پیدا کند تا اوفو بالعقود شامل حالش بشود. اسناد عقد به مالک به اجازه اوست. وقتی مالک امضا کرد اون عقد سرگردان می شود عقدهو. وقتی او عقدهو شد اوفو بالعقود شامل حالش بشود. بنابراین اجازه در فضولی سهم تعیین کننده دارد. و اما در این روایات اینا که تسلیم میکردن به خیال اینکه اون گفتگوی قبلی تمام شد، الان تو همین مقاوله ها میبینید اثر الزام آور دارن تو بنگاه معاملاتی. خب این ممنوع است که بالاخره مقاوله اگه یه تعهد ابتدایی باشد، المؤمنون ده شروط هم شامل حالش بشود، و بگوییم که تعهدهای ابتدایی هم مثل تعهدهای در ضمن عقد الزام آور است، مسئله اخرى. ولی اگر نگفتیم صرف گفتگو الزام آور باشد دلیل می طلبد. اینا صرف گفتگو را مشکل داشتن. بعد می رسن به این اشکال که خب در فضولی طرف اصیل که نمی تواند نقض کند، که پس یک گوشه عقد حاصله و الزام آور دیگه. می فرمان به این که این روایات میگد همونطوری که اون طرف هم الزام آور نسبت به او الزام آور بود، این طرف هم الزام آور باشد، این درست نیست. این مربوط به اجازه بعدی است. اونی که نهی میکند و نهی هم دلالت فساد دارد، یعنی نقل و انتقال حاصل نشده. یک، برای مالک اصلی الزام آور نیست که امضا بکند. دو، و این مالک فضول هم که بعد مالک شده است نسبت به او هم الزام آور نیست که امضا بکند. سه، میتواند امضا بکند، میتواند معامله را امضا نکند، گرچه اون مشتری اصیل حق فسخ ندارد، حق امضا ندارد، رد ندارد. و این که نهی شده یعنی فاسد است، یعنی طرفین نمیتوانند این را ملزم بدانند، ولو احد طرفین این را ملزم دانستند. حالا تتمه دفاعیاتی که مرحوم شیخ کرده است برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.